رومیان فصل 8 آیه 32 او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. آیه که ذکر شد به ما نمونه ای از منطق خدای زنده رو میده. این شامل یک نتیجه گیری هست که از یک عبارت گرفته شده. عبارت این است که خدای زنده و حقیقی مسیح را تسلیم نمود برای همه ایمانداران، در نتیجه هر آنچه که اونها نیاز دارن بدون شک به اونها عطا خواهد شد. نمونه‌های زیادی از چنین منطق خدایی در کلام هست. به عنوان مثال چنین می‌خونیم: پس اگر خدا علف صحرا را که امروز هست و فردا در تنور افکنده می‌شود چنین بپوشاند، ای کم ایمانان، آیا شما را به مراتب بهتر نخواهد پوشانید؟ و یا نمونه دیگرش، اگر زمانی که ما دشمن بودیم با مرگ پسرش با او آشتی یافتیم، آیا بیشتر از طریق حیاتش نجات نخواهیم یافت؟ و یا اگر شما که شریر هستید و میدونید چگونه به فرزندانتون هدیه بدهید، چقدر بیشتر پدر شما که در آسمان چیزهای نیکو رو به کسانی که از او درخواست میکنن خواهد داد. و در اینجا در این آیه که میخونیم دلیلی که خداوند میاره بسیار قوی هست و به دل و اندیشه ما میرسه و این اشاره داره به ذات خدای زنده و حقیقی، خدای محبت، پدر آسمانی ما مسیحیان، که محبتش رو از راه عطا کردن پسرش، از راه تسلیم نمودن پسرش به ما ایمانداران نشون میده. نه فقط تا ذهن ما فرا بگیره، بلکه دل ما نیست تسلی و از این حقیقت. بخشش پسر یگان مولودش یقین میده به قومش که هر آنچه که نیاز دارند همه برکات مورد نیازشون به اونها عطا خواهد شد. وقتی که بزرگترین چیز رو خداوند به ما میده، بدون شک چیزهای کوچکتر رو هم به ما خواهد داد. اون برکات غیر قابل توصیفی که خداوند به ما میده و بزرگترین اونها قربانی کردن پسر یگان مولودشه، اینها تضمین میکنه که همه برکات دنیوی نیز به ما عطا خواهد شد. دقت کنید، قربانی عظیمی که پدر آسمانی انجام میده. اما باید به یک حقیقتی دقت کنیم که متاسفانه گاهی ما زیاد بر اون تأمل نمیکنیم. ما به محبت عیسی مسیح فکر میکنیم که محبتش از مرگ هم قوی تره و هیچ رنجی رو عظیم ندونست تحمل کنه و قوم خود رو نجات بده. اما قربانی کردن پسر یگان محبوب باید چه بهای سنگینی باشه تا پدر آسمانی اون رو بپردازه. وقتی که پسر یگان مولودش بهش رو ترک کرد، خدای زنده محبته و هیچ چیزی حساستر از محبت نیست. خدای زنده خدایی است که دارای احساسه، مثل یک سنگ مرده نیست. من اعتقاد دارم فرستادن پسر یگان مولود چیزی که دل پدر آسمانی رو به درد آورد، قربانی واقعی بود از سوی او. و اون منطقی که در این آیه هست از اینجا میاد. خدایی که پسر خودش رو دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما مسیحیان تسلیم نمود. او که دقیقاً میدونست چه نجات ایمانداران چه بهای سنگینی باید براش پرداخته بشه. شریعتی که غیر قابل انعطاف و اطاعت کامل رو میخواد و هر تخطی از اون باید با مرگ مجازات بشه. عدالتی که بسیار جدی است و مجازات کامل رو طلب میکنه و حاضر نیست تا گناهکار رو تبرئه کنه. اما در این حال خدای زنده و حقیقی تنها قربانیه ضروری رو که این شرایط رو میتونه اجرا کنه از ما دریغ نداشت. خدای زنده و حقیقی پسر یگان مولودش رو دریغ نداشت، زیرا هرچند که میدونست مسیح با چه فروتنی عظیمی رو تحمل کنه. اون گهواره‌ای که در بیت لحم بود، ناسپاسی مردم، نفرت و ضدیتی که افراد بی خدایا با او داشتن، ضدیت و دشمنی شیطان، دشمن جانها، با وجود همه اینها پدر آسمانی تأمل نکرد. او ذره ای از عدالت خودش رو تخطی نکرد و حتی ذره ای از لعنت رو کم نساخت، بلکه پسر یگان و مولودش رو دریغ نداشت. تا ریال آخر بدهی پرداخت شد، تا قطره آخر آن جام عذاب از سوی مسیح چشیده شد. حتی وقتی که در باغ جتسمانی مسیح دعا کرد که اگر ممکنه این جام از او در بگذره، پدر آسمانی او را دریغ نداشت. و تا وقتی که دست‌های شریر او را بر صلیب میخوب کرد، پدر آسمانی گفت ای شمشیر بیدار شو علیه شبان، علیه شبان جانها او را بزن. دوباره پدر آسمانی این نقشه نجات رو برای ما طراحی کرد تا او رو در راه همه ما تسلیم کنه. و به ما گفته شده به چه علت خداوند این قربانی رو انجام داد. او مسیح رو دریغ نداشت تا ما رو دریغ بداره. او از سر مسیح نگذشت تا از سر تقصیرات ما در بگذره. به خاطر ما عدم محبتش به پسر یگان مولودش نبود، بلکه به خاطر محبت بی‌نهایتش به ما مسیحیان. و به شگفتی درآیید از نقشه عظیم خدای زنده برای نجات ما ایمانداران. خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگان و مولود خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. و چنین محبتی، چنین محبت بیکرانی فرای درک و اندیشه بشری است. علاوه این قربانی گران قیمت را با دست و دلبازی انجام داد و نه به اجبار و نه از روی اجبار، بلکه از روی محبت و آزادانه. اون مسیح رو تسلیم نمود به نفرت و آزار و اذیت و رنج و در نهایت مرگ، و او رو تسلیم نمود به خاطر ما. ما که نسل بنی آدم هستیم، نسل یاغی او، تباه در گناه و آلوده و ناشایسته، شریر و پرگناه و بی‌ارزش. برای ما که به اون سرزمین دور رفتیم، گمگشته و فراری از نزد خدای زنده و پدر آسمانیمان، و در اونجا هر چرا که داشتیم صرف زندگی لاوبالی کردیم. ولی برای ما که مثل گوسفندان گمگشته بودیم، هر یک از ما به راه خودش رفته بود، برای ما که به طور طبیعی فرزندان غضب بودیم مثل دیگران که در ما هیچ چیز نیکی نبود، برای ما که یاغی بودیم و علیه آفریننده خود طغیان کرده بودیم و نفرت داشتیم از قدوسیت او، از کلامش نفرت داشتیم، شریعتش رو زیر پا گذاشتیم و در برابر روح فیضش مقاومت کردیم، برای ما که شایسته ایم تا ما رو به قعر جهنم پرتاب کنه، با آن هلاکت ابدی و مزد گناهانی رو که شایسته اونا هستیم به شکل کامل دریافت. آری برای تو ای مسیحی نوکیش که گاهی وسوسه میشی تا وقتی که دچار مصیبت و سختی شدی، وسوسه میشی تا فکر کنی که خداوند تو رو دوست نداره، و اگر فقیر هستی وسوسه میشی تا فکر کنی که او به فکر تو نیست و تو رو فراموش کرده، و اگر روزهای زندگی تاریکه خیال میکنی که تو رو ترک کرده. نه، برو نزدش و اعتراف کن نزد او برای شرارت چنین تصوراتی، چنین شکهای بی‌حرمتانه‌ای، و هرگز هرگز محبت او رو زیر سوال نبر. محبت خدایی رو که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود. اگر به این آیه دقت کنید، چنین می‌خونیم که او را در راه همه ما تسلیم نمود، نه در راه همه انسان‌های روی کره زمین، بلکه این خاص هست و در آیات قبلی به اون توضیح داده میشه. این سوال پرسیده شده: پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست، کیست به ضد ما؟ ما اشاره به چه کسانی داره؟ کسانی که مورد فیض پدر آسمانی قرار گرفتیم، برگزیدگان خدای زنده که در خودیه که به خودی خود در خود هیچ شایستگی نداریم، مگر غضب خدای زنده. اما شکر خدای زنده رو که ما هستیم، ما مسیحیان. علاوه دقت کنید به نتیجه گیری آنچه که روح القدس در این آیه به ما نشون میده، آنچه که در ابتدای این آیه اومده. او که پسر خود را دریغ نداشت بلکه او را در راه همه ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ چقدر منطقی و تسلی بخش نتیجه‌ای که در این آیه میگیریم. او به یک ایماندار یقین میده که خداوند حاضره تا همه چیز رو، همین اون برکات ضروری رو به او عطا کنه. عطیه پسر یگان مولودش که خداوند آزادانه او رو به ما عطا کرد، نشون میده که خداوند حاضره تا دیگر برکات معنوی رو نیز به رایگان به ما عطا کنه. در اینجا این تضمین مداوم به ما ایمانداران داده شده. به اون مسیحی که دل شکسته و دل سرده، ایمانداری که وسوسه شده، اگر پدر آسمانی بزرگترین هدیه رو داده، آیا هدیه های کوچکتر رو رها میکنه؟ محبت بی نهایت تغییر نمیکنه. محبتی که مسیح رو دریغ نداشت، بدون شک از دادن دیگر برکات کوچکتر دریغی نخواهد داشت. متاسفانه دل ما بر اون چیزهای تأمل میکنه که نداریم، به جای اینکه با اون چیزی که داریم فکر کنیم، و در نتیجه روح خداوند در دل ما کار میکنه و این جهالت ما رو کنار میزنه و به ما این تسلی رو میده از حقیقت و به ما یادآور میشه در این آیه، نه از واقعیت اینکه مورد محبت پدر آسمانی قرار گرفتیم، بلکه عظمت این محبت رو که به سوی ما سرازیره. و در این آیه چه منطق قوی رو ما مشاهده میکنیم. اولا هدیه بزرگ به ما داده شد وقتی که حتی اون رو درخواست نکردیم. آیا دیگر هدایا وقتی که پرسیده میشه به ما عطا نخواهد شد؟ هیچ کس ما از خداوند نخواستیم تا پسر یگان مولودش رو به جهان بفرسته تا در راه گناهان ما فدیه بشه، اما پدر آسمانی این کار رو انجام داد. در نتیجه اکنون وقتی که میایم تخت نزد تخت فیض و تقاضای خود رو میاریم در نام خداوند عیسی مسیح، میتونیم یقین داشته باشیم که درخواستهای ما بهش پاسخ داده میشه. دوما اون هدیه بزرگ برای خداوند بهای سنگینی داشت. آیا او هدیه کوچکتر رو که براش هیچ بهایی نداره به رایگان به ما عطا نخواهد کرد؟ آیا از دادن خوشنود نخواهد شد؟ اگر کسی که من رو دوست داره به من یک هدیه گرانبها رو میده، آیا به من یک جعبه کوچک و بی‌ارزش نمیده تا اون هدیه گرانبها رو درش قرار دهم؟ و چقدر او که پسر خود را دریغ نداشت و او را در راه ما تسلیم کرد، نیازهای کوچکتر ما رو نیز از ما دریغ نخواهد داشت. سوم، اون هدیه به ما عطا شد وقتی که ما دشمن خدای زنده بودیم، او را نمی‌شناختیم، اما اکنون که در مسیح با او آشتی کردیم، آیا خداوند به ما هدیه‌های کوچکتر رو نخواهد داد؟ اکنون که دوستان شده ایم، اگر زمانی که دشمن بودیم به ما رحم کرد، چقدر بیشتر اکنون که با او دوست شدیم به ما بیشتر محبت نخواهد کرد؟ اکنون که با خون ارزشمند پسر یگان و مولودش پاک شده ایم. چهارم، تسلی این وعده. دقت کنید، زمان این فعل چه هست؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ حتی اکنون نیز ما وارثین خداوند هستیم. اما این آیه به ما میگه به ما نخواهد بخشید، اشاره داره به آینده. ما بقیه این آیه اشاره به چیزی که صرفاً به گذشته مربوط نیست، بلکه یقین میده، اطمینان میده، هم برای حال و هم برای آینده. هیچ محدودیتی برای این آیه از لحاظ زمانی وجود نداره. از اکنون، از زمان حال و تا به ابد خدای زنده و حقیقی بخشنده بزرگی است. هیچ چیز که برای جلال اوست و برای نیکی ماست از ما دریغ نمی‌داره. همون خدایی که مسیر رو تسلیم نمود برای ما تغییر نکرده و نظرش عوض نشده. دقت کنید به چه شکلی این هدیه رو عطا میکنه. به رایگان. به رایگان همه چیز رو به ما میبخشه. لازم نیست التماس کنیم از اون. او آزادانه به ما عطا میکنه. هیچ عدم تمایلی در اون نیست که ما بر اون غلبه کنیم. او مشتاقه تا به ما بده. بیش از اون که ما علاقمند هستیم تا دریافت کنیم. علاوه او تحت هیچ تعهدی نیست تا به ما چیزی رو بده. اگر چنین بود او به ضرورت و از روی اجبار به ما میداد و دیگه هدیه نبود. یاد داشته باشید که او این حق کامل رو داره تا چنان که اراده میکنه با آنچه که داره عمل کنه و رفتار کنه. او آزاده تا به کسی که میخواد عطا کنه. خداوند هدیه رو به رایگان و بدون بها به ما میده. متبارک باد نام خدای زنده و حقیقی که برکاتش رو به رایگان به ما مسیحیان عطا میکنه. به افراد ناشایسته. در نهایت شاد باشید ای مسیحیان در گستردگی این وعده. چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. همه چیز را. روح القدس در اینجا به ما یادآور میشه. گستردگی محبت خدای زنده. ای دوست مسیحی، شما به چه چیزی نیاز داری؟ آیا بخشش گناهانه؟ آیا نگفته اگر به گناهان خود اعتراف کنیم او وفادار و عادل تا ما را ببخشاید و ما را از همه ناپاکی ها پاک سازد؟ اگر نیاز به فیض دارید، آیا نگفته که خداوند قادر همه فیض ها را به شما عطا کنه؟ تا همیشه هر آنچه را که نیاز دارید به فزونی در کار نیکو داشته باشید؟ آیا در جسمتون خاریست که شما رو آزار میده؟ بله، پولس میگه این خار در بدن او بود اما خداوند بدو فیض داد. آیا نیاز به فیض دارید؟ خداوند میگه بیایید نزد من و من به شما آسایش خواهم داد. آیا نیاز به تسلی دارید؟ آیا او خدای همه تسلی ها نیست؟ پس چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ آیا نیاز به رحمت‌های دنیوی دارید؟ آیا شرایط شما بسیار سخته که احساس می‌کنید وضعیتون بده؟ اگر چنینه بیایید نزد خدای زنده و حقیقی دست‌هاتون به سوی او دراز کنید در نام مسیح و با ایمان درخواست کنید و بیاد داشته باشید او برکت بزرگتر رو دریغ نداشته و بدون شک برکت کوچکتر رو نیز دریغ نخواهد داشت. آنچه که شما نیاز دارید در این جهان. نه دوست عزیز. شکی بده راه نده. خدای زنده و حقیقی همه چیز را که ضروری است همه ی نیازهای شما رو برآورده میکنه. البته او وعده نداده هر چرا که بخواهیم به ما بده. زیرا اغلب اوقات ما به خطا درخواست میکنیم. اما شرط اون چی است؟ چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید. ما اغلب چیزهایی رو میخواییم که ممکنه بین ما و مسیح قرار بگیره. و در نتیجه خداوند اون رو به ما عطا نمی کنه و در وفاداریش مانع میشه. اما با وی همه چیز را به ما خواهد بخشید. اگر خداوند تأمل بر این آیه رو به ما برکت دهد.